بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحثمون به اینجا رسید که ممکن است که عمل اون موقعی که از انسان صادر میشه به قول صاحب مجمع البیان علی الوجه المأمور به انجام بگیره، یعنی به همون طوری که خدا خواسته انجام بگیرد، که یکی از چیزایی که خدا خواسته این که عمل انسان به اصطلاح قربتن الله، یا به قول ما تعبیر میکردیم که این عمل باید حسن فاعلی داشته باشد، یعنی گذشته از این که خود کار خوبیه، فاعل هم در انجام دادن این کار داره خوبی رو میده، یه جوری حسن فاعلی که همون است که از نظر شرعی تعبیر میکنیم به قصد خالص انجام بگیرد، برای خدا انجام بگیرد، و وقت این عمل نمیشد محبت باشد، نه استحقاق ثواب را میارد. و کفار که آیات قرآن دلالت داشت که عملشون قبول نمیشد، و منافقینی هم که ظاهرن اظهار اسلام میکنن ولی باطنن کافرند، ای به کارشون است که این عمل ارتباط با خدا پیدا نمیکنه، از جهت استحقاق ثواب نمیارد، نه اینکه مختزیست بیارد ولی نمیارد، نه از اول این عمل پوچ و هیچ است، اینجوری میگفتیم. و البته توضیحات هم داده بودیم که شاید کفر انادی باشد که سبب میشد که آدم عمل را مرتبطاً به خدا انجام نمیدد، اما اگر کسی کفر انادی ندارد جوریست که خب عقلش نرسته، تو محیط بد بوده و الا حال روحیش یوریست که اگه حق رو بفهمد قبول میکند، وقتی به یه معنا اسلام رو دارد، یعنی تسلیم خدا بودن، به این حال که اگه حق رو بفهمد قبول میکند، اینو بگیم که حسن فاعلی رو دارد و اعمالی که از نظر هر شرعی یه اعمال پسندیده است اگه انجام داد این ثوابش داشته باشه. و گفته بودیم هم حالا کجاش ثواب عایدش میشه اونش دیگه ما نمیدونیم، بالاخره یا تو جهنم برد ولی عذابش مخفف باشد، یا تو همه دنیا مثلا یه رفاه در زندگی اینا یه اثر اعمالش بشه. خب اینو که گفته بودیم، گفتیم ولی در مطلب دوم که قابل تصور هست که بسا یه چیز دیگه هم موقعی که آدم عملو انجام میده به قول خودم یه ریگی به کفش آدم باشد که او عملو انجام دادیم خوبم انجام دادیم، ولی او سبب بشه مثل یه آفتی باشد برای عمل انسان که او تأثیر کند و رابطه عمل رو قطع کند. و این یه مطلبی بود که به حسب علم کلامم اونطوری که آوردیم کتاب شرح تجرید علامه رو خوندیم، متکلمینم تصور این مطلب رو کردن که یه عمل خوب باشد ولی به واسطه یه عیب دیگه او نگذارد که اجر این عمل به اصطلاح فعلی بشد، مثل مثالی که خواجه توسی زدن تو متن تجرید، تو تجرید الاعتقاد، که گفتن یمکن که استحقاق ثواب مشروط به شرطی باشد، و گفتن و الا لعطیب العارف، یعنی اگه مشروط به شرط نباشد او کسی که اینقدر بر خودش زحمت و هموار کرده که رفتست معرفت به خدا پیدا کرده، اما نرفتست در معجزه نبی یه وقت دقت کند و به نتیجه پیغمبر رو بشناسه و ای میباسی کارم کرده باشه. چون نکرده او زحمتی که کشیده سه ارکان به الله پیدا کرده اونم اجرش فعلی میمشد. ای کلیشو فرمودند و به نتیجه گرفتن تو کلام بعدشون گفته بودن ثواب مشروطون بالموافات، مشروط به موافات یعنی آدم عملی که انجام داد و قصد خالص داشت بعدش زایش نکنه، به او عهدش با خدا باقی باشد که او وقت اگه مرتد شد او عمل جلوش هم عذر نداشته باشه. اینو تصریح فرمودن. ما به اصطلاح کنه از نظر بحث تفسیری خواستیم به یه همچین نتیجهی برسیم که عمل ولو حسن فاعلیشو داره، وقتی که انجام دادیم به اصطلاح قربتن لله بوده است، ولی یه عیب دیگه همو وقت باشد، مثلا کفر یا آیاتی که میفرمود که چرا منافقین عمل قبول نمیشد انفاقتشون، فرمود به انهم کفروا بالله، یا ای آیه شریفه که تو سوره احزاب بود که به مناسبت ای آیه وارد ای بحث شده بودیم، فرمود اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم و کان ذلک علی الله یسیرا. اون سبب بشه که این عمل که اگه او نبود استحقاق اجر بود، او نگذارد اجرش فعلی بشه. این محصل بحث بود. حالا مثلا یه مثالی ما بزنیم روشن باشه، این بر روشن شدن مطلب. مثلا یه کسی توی مملکتی فرض بگیر که برای خیر و صلاح اهل این مملکت یه کارهایی میکنه، اما یه خرابکاری های خیلی عجیبی هم میکنه. فرض بگیر دلش به حال مردم میسوزه، میاد جارو رو از دست سفوره بسونه، بگیر یه خیلی کوچه رو ما جارو کنیم، کمک به دولت داده باشیم، اما بعدش هم میره سرگردنه وای میسته مضافه مردم میشه. مثلا حالا بگوید از این عمل قصد ریا و هیچی هم نداشته، راسته حالا اینجا خیرخواهش گل کرده است، میخواد این کار رو بکنه، اما به وقتش هم مثلا میره یه همچین خرابکاری میکنه یا جاسوسی میکنه یا مثلا اینطور چیزا، او به اصطلاح روپوشه میشه، روپوش یعنی اسباب حبت این کاراش میشه. پس اجالتا این معنا قابل تصور است و کسانی که گفتن حب اگر منظورشون ای باشه ظاهرن ای اشکالی نداشته باشه. حالا لفظشو حالا بعضی تعبیر میکنن به آفت زدگی، گاهی عمل انسان آفت بهش میرسه. خب حالا این مطلبی بود که عرض شده بود و امروز هم تکرار کردیم. حالا در این رابطه از جلد دوم تفسیر المیزان از این چاپ تهران بنده از صفحه 178 مطلب از علامه طباطبایی است به عرض میرسونم، که اونم همین مطلب است که بنده عرض میکردم. و ما حاصل بیان ایشون این است که اگر ما در باب ثواب و عقاب مسلک نتایج الاعمال را طی کردیم، اینو شما میدونید که بحثش هست که آیا ثواب و عقاب اخروی نتیجه اعمال انسان است از قبیل نتیجه طبیعی و تکوینی است یا نتیجه قراردادی است. یه وقتای مثال زدیم، مثلا رانندهی که خب به دستور راهنمایی عمل نیم کنه، گفتن که مثلا مقرر شده تو شهر سرعت سیرش کم باشه، ساعت 30 کیلومتر بیشتر نباشه، این برخلاف رفتار میکنه، جایزه جاده های یه طرفی نباید این جایزه را بیاد میاد، به نتیجه میزند به ماشین دیگه، میزند کسی را زیر میگیره، یا بسا میزند خودشو به درختی، به دیواری یا تو جاده، به کوی چیزی و خرابی های بار میاد. این عملش دو جور پیگرد داره. یه جوری که خب برخلاف مقرر رفتار که میگیرندش، بسا محکومش میکنن به 6 ماه حبس یا بدتر جریمه های مالی یا بدتر از این. یه جور پیگرد عملشه که قانون من، یعنی این جور کارا با اجراع این جور قانونا یه همچی وضعی رو پیش میاره. یه جوری که آخه خودش هم زدست لک و پار کرده، زدست به کون ماشین خودش از بین بوده، خودش دسته سرش یه جایش شکسته، چند تا رو تلف کرده، اینم یه اثره. یه اثر رو قرار که نگذاشتن، این تکوینی است اینها. لطفا وقت آیا ثواب و عقاب اخروی از او قسم حبس و شلاق و ایناست یا پاداش هایی که اگه کسی درست رفت پاداشش میدن قرار دادیه؟ بنای خداوند برای که این دنیا خوب اداره بشه، این مردم آورده است که از این نعمت های دنیا بهره‌مند بشن و در ضمن برای که خوب این مرحله بگذره یه قانون های قرار داده است. ولی انسان های زندگی دیگه هم دارن، وقت که ناچارن او زندگی رو میرن، خداوند قرارش بر این است بر طبق عدالتش که اونایی که توی نشأه درست رفتن در اون نشأه یه چنین چیزایی بهشون بذار و اونایی که بعد رفتن هم در اون نشأه عقوبتشون کنه. آیا ایجوری است باب ثواب و عقاب یا اوجوری است که نتایج نظیر این که کسی هم راننده درست نرد میخورد به کوه، خودشو لک و پار میکنه؟ یا گاهی مثال میزدیم کسایی که افراط میکنن در شهوترانی یا افراط در خوراک میکنن و مریض میشن. این قرار تکوینه، این قرار دادی نیست. و ثواب عقاب هم بگویم از این قبیله. لطفا این بحثیست، حالا اینجا جاش نیست، خیلی از فلاسفه و عرفا و اینا تابع این نظر دومی هست، توجه می‌فرمایید. و حالا اینو شما در نظر داشته باشید که اونا که میگن حتی از رابطه سببی و مسببی هم بالاتره، که این مسئله که من زدم که کسی که پرخوری کرد دچار مرض میشه یا افراط در شهوت رانی کرد دچار مرض میشه، این دو چیزه، یکی اون شهوت رانی زیاد، یکی مسببش که اون مرض باشه. یا اونی که راننده که بعد میرد، این بعد رفتنش سبب خوردن به کوه و پرت شدن و چپ شدن و اینطور چیزا مسبب. دو چیزه، یک کدوم سبب است یک کدوم مسبب. ولی راجع به ثواب و عقاب اخروی میخوان اونا که اهلشن میخوان بگم حس بالاتر از اینام هست. مسئله اتحاده. در واقع او کسی که ظاهر عملش، این پیکره عملش مثلا دروغ گفتن است، غیبت کردن است، گناه کردن است، این ظاهر عملش است، باطن عملش هم او روحش است داره رو به شقاوت میره. توجه می‌فرمایید، او روحش است داره رو به شقاوت میره، این سیر به شقاوت میکنه. و او کسی هم که کار خیر انجام میده، او باطنش داره رو به کمال میرد. اینها که وقت بعد از اونی که رفتیم به نشأه عالم آخرت و تعلقات مادی به اصطلاح قطع شد، باطن نفس طلوع میکنه و حتی صورت ظاهری در قیامت هم که یه عده‌ای به صورت خود، یه عده‌ای به صورت کلب، جونورا محشور میشن، نه اینکه خدا انسانو برداشته شغلش کرده، نه این باطن طلوع میکنه. حالا یه همچی حرفایی داره. قرار حالا علامه طباطبایی میفرماند: انسلکنا در باب ثواب و عقاب، مسلک نتایج الاعمال، که وقت بگویم که واقعش نیست که عقاب نتیجه عمل است و قراردادی نیست و این نفس است که در اثر این اعمال سیر در شقاوت یا سیر در سعادت میکنه، اگر این مسلک رو اختیار کرد. ولی در این حال نفس تا توی نشأه دنیا تعلق به این بدن دارد، حکم تعلق به بدن همین است که قابل تحویل و تحول هست. میشه مثل که همه چیز مادیات قابل تحویل و تحول است، اینم قابل تحویل و تحول هست. ممکن است که سیئات و او آثار شوم عمل که اینا حالات روحی انسان میشه، ولی بعدش بشوردش، تصفیهش کنه به واسطه اعمال خیر بعدی، کما که این معنا رو آیات قرآن داره. مثلا حتی او آیه، حالا اینو بنده عرض کنم، آیه سوره فرقان که عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، وقت در صفات بندگان خوب خدا فرماد آدم نیم کشن، لا یقتلون نفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما اولئک یضاعف لهم العذاب. حالا آیه شاید بنده بد بخونم، بعد فرماد الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. که خودش مطلبی که سیئه بدل میشه به حسنه، همون حال چیزی گناهی برگرده و حسنه بشه. که اینو تعجب نکنید، ما همیشه این مثال میزدیم، مثلا حضرت هور، خب او اول عمل خب بد بود، جلو امام حسین رو گرفت و اینها، ولی همون حال او وقتی دنبالش این معنا او توبه او وقتی و منجر به سعادت شد، که روح که عوض میشد و حالات بعدی هم بالاخره بعدی هم مبدل به حالات خوب میشد و ایتوار چیزا. قرار ایجور ایشون میفرماند که تا روح متعلق به بدنه، حکم تعلق به بدن و تعلق مادی این است که حالات قابل تغییر و دگرگونی هست. توجه که وقت این است که سعادت و شقاوت اخروی انسان تابع خاتمه عمر انسان میشه، تا آدم با چه حالی از دنیا بره. که این خب بالاخره یکی از اسباب خوف سوء خاتمه اینه. و اما اگه به قول ایشون اگه اومدیم اون مسلک رو اختیار کردیم که مسلک مجازات رو قرار دادیم، اینم در این حال می‌فرماید که از احکام عقلایی است که می‌بینیم که گاهی ممکنه یک کسی کار بد کرده ولی کم به واسه کار بد خوب قبلیش اینو جبران بکنه و اینها. این محصل حرفشونه. حالا من از روی کتاب میخونم، صفحه 178 از جلد دوم چاپ تهران، فرماد والذی ینبغی ان یقال انا، 3-4 صفحه به آخر صفحه مونده، انا لو سلکنا فی باب ثواب و العقاب و الحبت و تکفیر و ما یدری مدراها. در باب ثواب و عقاب، مسئله حبس که اعمال خوب انسان به واسه اعمال بد حبس بشه، یا تکفیر اعمال بد انسان به واسه اعمال خوبش کفاره بشه، و ما یدری مدراها، اگر در اینا سلوک کردیم مسلک نتایج الاعمال علا ما بینا فی تفسیر قول تعالی ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، که در ذیل ای آیه بحث را طی کردیم، اما اگر این طریق را سلوک کردیم کان لازم ذلک، لازم این کان و نفس الانسانیه مات مادامت متعلقتن بالبدن، تا متعلق به بدن است، ای جوهرن متحولن، یه جوهریست متحول قابلن لتحول فی ذاته و فی آثار ذاته، که آثار ذاتش من از صور التی تصدر انها، صوری که از خود انسان صادر میشه و تقوم بها، من از صور التی تصدر انها و تقوم بها، صادر میشه، نه صادر میشه از این آثار ذات صوران و تقوم بها نتایج و آثار سعیده او شقیه، آثار موجب سعادت یا موجب شقاوت. فَإِذَا صَدَرَ مِنْهُ حَسَنَةٌ حَصَلَ فِي ذَاتِهِ صُورَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ مُقْتَضِيَةٌ لِاتِّصَافِهِ بِالثَّوَابِ، که از مسئله تجسم عملم اینه تو، نه که حالا یه حرفایی که حالا بنده میزنم یه موجی در حواس به گوش شما میرسد این روز قیامت برمیگرده یه جسم میشه، نه، این عمل یه عمقی دارد که او نیت و حالات روحی ما که این ظاهرش اینست باطنش اونه، و نفس به اعتبار اینا یا رو به سعادت میرد یا رو به شقاوت میرد. و اذا صدر منها معصیتون، اگه معصیت زید صادر بشه، فصورتون معنی معنویتون تقوم و بها صورت العقاب، غیر ان نزات لما کانت فی معرض تحول و تغییر، غیر این که فقط این چیزه که ذات چون در معرض تحول و تغییره به حسب ما یترعها من الحسنات و سیئات، کان من الممکن ان تبطل صورت موجودت الحاضره به تبدلها الى غیرها و هازا شأنها حتی یعرضها الموت فتفارق البدن اینفت و تقف الحرکت و یبطل التحول و استعداده فعند ذلك یثبت لها لحظ تور و آثارها ثبوت، هم ثابت میشه یه ثبوتی که لا یقبل التحول و تغییر الا بالمغفره او شفاعه علی النحو الذی بیناه سابقا. یه مطلب و کذالو تلکنا فی الثواب و العقاب مسلک المجازات علی ما بیناه فی ما مر کان الانسان من حیث اکتساب الحسن و المعصیه، انسان از جهت اکتساب حسنه یا معصیت به نسبت الی تکالیف الالهیه و ترتب الثواب و العقاب علیها، انسان نسبت به تکالیف الهیه حالش، حال انسان از جهت حاله من حیث الاطاعت و المعصیه فی تکالیف الاجتماعیه، از جهت شبیه به اطاعت و معصیت در تکالیف اجتماعی است. و ترتب المدح و الذم علیها، ترتب مدح و ذم بر تکالیف اجتماعی است. والعقلا یأخذون فی مدح المطیع و المحسن و ذم العاصی و المسیء، عقلا اخذ میکنند در مدح شخصی که مطیع و نیکوکار است و مذمت کسی که مطیع نیست عاصی است و بدکار است، به مجرد صدور الفعل عن فاعله، همقدر که فعل از فاعل صادر شد ملاک میگیرند. غیر انهم، فقط یه چیز هست که انهم یعنی عقلا، یرون ما یجازونه به من المدح و الذم، اونی که جزا میدن فاعل را از مدح یا ذم، قابلا للتغیر و تحول، که این مذمت رو این داره میگن که بعد جبرانش بود، یا این مدحی داره میگه که بعد خرابش کنه، یه همچی لایورات کنه در نظرشون. لکونه هم حالا چرا عقلا ایجورن؟ لکونه هم یران الفائل ممکنه تغییر و زوال اما هو علیه من الانقیاد و تمرد، فاعل را ممکنه تغییر و زوال بگیرن از این حالی که برش بود که این حال یا انقیاد بود یا تمرد. سلوهو قلمت و زم علاس فاعل الفل، ملحق شدن مد یا زم بر فاعل فل، فعلیون اندهم یتحقق به تحقق الفل، غیر انه موقوف البقا علا عدم تحقق ما ینافیه، در بقایش موقوف بر این که چیزی که منافیه باشه. یک کسی ممکنه خدمت به یه دولتی به یه ملتی کرده باشه گذشته، ولی بعدا خیلی کارشکنی های بکنه، توطئه های بکنه، چه وقت از این لحاظ دیگه این طاقت بشه از نظر این ملت، از نظر این دولت. مثلا میگه که این فعلیت اما غیر انه موقوف البقا علا تحق عدم تحقق ما ینافی، و اما ثبوت المدح و زن بخواد ثابت باشه دیگه از حال لا یرا بودن بیرون بیاد، ثبوتش و لزومهما به حیث لا یبطلان قط، به طور که دیگه هیچ وقت باطل نشن، و انما یکون اذا ثبت حالو به حیث لا یتغیر قط به موتن او بطلان استعدادن فی الحیات، که دیگه هیچ تغییر نکنه موقوفش بر مردن، که کار البته در مربوط به اصل مطلب میشه که نسبت به تکالیف الهیه، یا بطلان استعداد، بطلان استعدادن فی الحیات. و فرمود و من هنا یعلم که ان الحق اولا، این است که ان الانسان یلحقه الثواب و العقاب من حیث الاستحقاق، انسان ثواب و عقاب بهش ملحق میشه از نظر استحقاق، به مجرد صدور الفعل الموجب له، به مجرد صادر شدن فعلی که موجب یا ثواب بشه یا عقاب. لکنه قابل للتحول و تغییر بعدو، اما هنوز قابل تغییر هست، و انما یثبت من غیر زوال بالموت، بخواد ثابت بشه دیگه زایل نشد به مرگ. و ثانیا همین مطلب دوم، ان هبت الاعمال به کفر و نحوه، هبت شدن عمل به واسطه کفر و نحوه کفر، نظیر استحقاق العجز، نظیر استحقاق العجز، یتحقق عند صدور المعصیت. مثلا معصیت عمل خیر رو حبس میکنه، و همچنان که خود عمل خیر یتحق به تحققه یتحقق استحقاق، ولی معنوط به اینه که حبسی براش نیمه، او عملی هم که ای رو حبس میکنه حبسش یتحقق به صدور، ولی خود اونم اگه بی آفت در بره ممکن است او حابط هم کفاره بشه. این خوب لطم فهم چیزا میشه، او که مثلا فرض بگید که یک کسی یه کار خیری کرده، بعد منتی میدارد آزار به خاطر بکنه دل فقیر را، این اقتضا دارد که او عملش حد بشه، ولی بعد از این عملم توبه بکنه، عجب مخاطره یه ده تومن به یه فقیر کمک کردیم، بعد رفتیم دلش رو آزردیم، عذاب کاری کردیم، برد او رو خوشحالش کنه به یه صد تومن دیگه، این حبتش کفاره میشه، همطور کش و واکش میشه تا ببینیم آخر کار چجوری میشه. پس میشه تصور بشه که بالاخره حبت هم کفاره بشه، ایشون اینجور میخوان دیگه. این تأثیر اعمال در یک دیگر رو فرمود ثانی، نتیجه ثانی که میگیریم، ان حبت الاعمال به کفر و نحوه نظیر و استحقاق العجز، خود استحقاق العجز بود به عمل اما لایورا بود، حابت هم به مجرد عمل حبت هست اما اونم از جهت لایورا که نظیر و استحقاق العجز یتحقق عند صدور المعصیه و یتحتم عند الموت. و ثالثاً، این ثالثاً بنده میخونم و این زمینه یه بحثی دیگری است که دنبال همه بحث هاست که انشاءالله بعد بحث بکنیم. فرمود ثالثاً ان الحبت کما یتعلق بالاعمال الاخرویه، حبت ممکنه همچنان که به اعمال اخرویه تعلق میگیره یتعلق بالاعمال دنیویه ایزن. عرض کنم که حالا ما از این بحث که بحث حبت و اینها تقریبا بیرون رفتیم، ولی اگه نظرتون باشد ما باطمن نیستن این اعمال ظاهریشونم اعمال بر وفق اسلام هم انجام میدن، میگفتیم حبته به واسطه این که کفر دارن. وقت از اینجا سایر کفر که کافر صریح هم اونام گفتیم که در صورتی که کفرشون کفر عنادی باشه اعمالشون حبته. حبته به این معنا که به قول مجمع البیان لم یعتبه ها علالوز استحقاق ثواب نده و این توسعه رو دادیم. ولی امیدیم همین بحثی که حالا امروز ازش تمام شدیم که حالا عمل علاوته انجام بگیرد، ولیکن این ثواب فعلیتش موقوف باشد به یه شرطی که گفتیم متکلمینم ملتزم هستن. به نتیجه تصور کردیم که عمل یه آفتی که هم اول باطنمون داره یا بعدا عمل دچار آفت زدگی بشه و حبت بشه، که وقتی کلام علامه طباطبایی هم ما به این مناسبت خوندیم. لطفاً بودیم اینجا. حالا یه مطلب دیگه که تا حالا راجع به اعمال اونم حالا فوقش توسعه دادیم، اعمال خیری که از نظر همه ادیان خوبه، مثل راه شسته کردن و نمیدونم بیمارستان ساختن و اینطور چیزا. ولی حالا یه توسعه دیگه از کار به اعمال خیر ندارید، یعنی به طور کلی هر کسی تو دنیا برای خوشبختی خودش بالاخره یکی که کسب میکنه، یکی که تجارت میکنه، یکی که زراعت میکنه، او یکی که مثلا فرض بگیر که دست به دومن اینو اون میشه، بالاخره همه کارا عبادتن کانت او غیر عبادت، به اصطلاح علامه طباطبایی میخوام بفرمایید که همین هم در اثر کفر اینها محبت است، به اصطلاح یعنی از اونی که انسان میخواد از همه اعمالش، انسان چیه خودشو میخواد؟ سعادت خودشو میخواد. اعمال کسی که زیر لوای دین خدا نیست این تأثیری در سعادت انسان نداره. یه همچی مطلبی رو میخواد عنوان کنم. حالا بنده دسته تا آیه رو برای که تو ذکر آقایون باشد همطور میخونم و انشاءالله بعد بحثشو میکنیم، مختصر بحثی. ای آیه سوره ابراهیم آیه 18 هم میفرماد که مثل الذین کفروا به ربهم اعمالهم کرماد نشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. این مثل الذین کفروا، مثل که تو بعضی کلمات مفسرین میگن یه اعمال ماست اینجا تقدیر بگیریم، مثل اعمال الذین کفروا به ربهم، مثل اعمال اونایی که کافر شدن به ربشون. بنده به نظرم اید که این لزومی ندارد که این اعمال هم تقدیر میگن. در کتاب های ادبی میگن کلمه مثل در علم بیان میگن تو هم متول که کلمه مثل یعنی حالهم العجیبه، حال شگفت آور، مثل که راجع به منافقین فرمود که مثل هم که مثل لذ توقد نارا فلما ازاعت ما حول از ذهب الله به نورهم فترک هم فی ظلمات لا یبصرون. مثل هم یعنی شعنه هم العجیبه، داستان اینا که شگفت آورست اینجوره. اینجا ما به نظر میاد که داستان شگفت آور این کفار اینه، از ما بشنو که چی؟ اعمالهم کرمادن اشتدت به ری فی یوم آسف، عملاش میگن که اینجا گاهی دیدم که میگن فرق بین عمل و فعل. عمل میگن که فعلی است که از رو قصد انجام میگیره، ولی فعل مطلق اثرش چه از رو قصد انجام بگیره چه از رو قصد انجام نگیره. اینطوری مثل که مفردات راقه میخواد اینجوری، یعنی از تفسیرات دیگه از ایشون نقل میکنم. حالا اعمالهم یعنی کاراشون، همونی که معنا کنیم کردارشون. توجه کرد کرما دنشتدت بهری مثل خاکسترمون، خاکستر خیلی سبکه و به هم نیمچسبه، خاک به هم میچسبه اما خاکستر نیمچسبه و خیلی سبک و به هم چسبندگی نداره، وقت در معرض باد باشه در روز طوفانی هم باشه چقدر از هم پراکنده. و از نیمشه تصور کرد که بتونیم اجزای خاکستر رو جمع کنیم. این تمثیل در علم بیان میگن که گاهی به اصطلاح یه امر عقلی رو تشبیه به یه امر حسی میکنند و این تشبیه معقول به محسوس میشه. و یه نکته که تشبیه معقول به محسوس یعنی امری که به عقل باید درک بشه به حس درک نمیشه، و امر عقلی رو به یه حسی تشبیه میکنن که بهتر بفهمیم. اینجوری یکی هم گاهی وضح شباهت، چیزی رو که تشبیه میکنن به یه چیزی وضح شباهت از خلاصه داستانی شبیه به داستان دیگر، مثل کسی که قسم بخورد بعد عمل نکند و کمثل الذی نقضت کمثل کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، که مجموع حال او کسی که قسم میخورد یا عهدی میکند بعد عمل نمیکنه، نه قسم تنها شبیه به اونه نه اون نقض عهد تنها شبیه به اونه، مجموع حالات شبیه به اونه، که تشبیه یه داستانیست به داستان دیگر، اینو میگن مثل. و مثل در اینجا و حالا کسایی هستن کافرن اعمال انجام میدن ولی از اعمالشون نتیجه نمیگیرند، داغون از اعمالشون. این حال مجموعه حال ای مثل خاکستریست که لایتچسبک و در معرض بادم هست و به نتیجه نمیشه جمع آوریش کرد. او حال اونا تشبیه به چنین چیزی شده. اعمالهم کرماد نشتدت به ری فی یوم، اعمالشون مثل خاکستر رماد یعنی خاکستر که شدید وزیدت به او باد فی یوم آسف در روز تند باد. یوم آسف هم این توصیف مجازی است، یومی که ریحهو آسف، یومی که بادش تنده، اما از بس که تنده است که انه خود اون روز تند باد است. لایق این تشبیه وقت بعد وضع شباهت رو ذکر کنم. این هم براتون عرض کنم در علم معانی بیان میگن که گاهی تشبیه میکنیم و وجه شباهت را بعد ذکر میکنیم، مثل این مثالی که سعدی میزنه میگه دانا چه تبله عطار است خاموش و مشکبار. یه تشبیه کرده آدم دانا را به او جعبه عطر فروش، جعبه عطر فروش سر و صدا نداره اما مشکش بوی خوشش آدم استفاده میکنه. آدم دانا ادعا نداره اینا اما اثر داره، خاموش و مشبه. نادون چه تبله قاضی بلند آواز و میونتهی، اما آدم نادون مثل تبل جنگ مونه، یه تک فلز یه پوست بهش بستن از دور خیلی سر و صدا داره اما وقتی نزدیکش رفتی یه تک پوست خیلی هم تو خالی اینجوری. خب حالا یه تشبیهیست که تشبیه میکنه وضح شباهت، یعنی او غرض از تشبیهی که برمیگرده به مشبه ذکر میشه. این فن نیست از فنون بیان، اینجا همینه. تشبیهی کرد، مثل الذین کفروا بربهم، داستان عجیبه، کسایی که کافر شدن میدونیش داره، اعمالهم کرمادن اشتدت به هر ریف یوم ناسه، اعمالشون مثل بادیست که به او سخت بزیده باشد در روز تند باد. چه جوریست؟ غرض از تشبیه هم گه لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ازی کاره که کردم به هیچ چیز در دستشونه و مما کسبوا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، بر هیچ چیزی که کسب کردن قدرت ندارن. ذالک هو الضلال البعید، از گمراهی خیلی دور همینه. خب یه آیه هست، آیات دیگر هم داری ظاهرن بحث باشه. حس کنم که فردا که به عنوان وفات حضرت امام زین العابدین 25 محرم است تعطیل، و امروز هم گفتیم حالا درس آیت الله منتظری امروز نگذارن که حالا آیه میخوان فاتحه جایی بدن دارید ها.